أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر کافری فوت بکند و اولاد او مثلا مانند خود او کافر باشند، اما یکی از فامیل های او که جزء طبقات بعدی ارث هستند، مانند پسر عمو یا پسر خاله او، مسلمان باشد، فقها شیعه فرمودند که تمام دارایی او به این وارث مسلمان میرسه و او حجب میکنه بقیه ورثه را از ارث. که عرض کردیم دلیل اون سه روایت هست که همه این سه روایت ضعیف السند بودند. و در مقابل هم ما دو روایت داریم که برخلاف قاعده حجب هست. یکی روایتی است که در کافی نقل میکنه از علی ابن ابراهیم، از پدرش، از ابن ابی نجران، ان غیر واحد ان ابی عبدالله علیه السلام فی یهودی او نصرانی یموت و له اولاد مسلمون و اولاد غیر مسلمین فقال هم على موارثهم. کافی طبع دار الحدیث جلد 13 صفحه 695. که ظاهر این حدیث این هست که کافر اگر فوت بکنه در ورثه اش هم مسلمان باشه هم غیر مسلمان، همه اینها طبق طبقات ارث ارث میبرند. در استبصار جلد 4 صفحه 193 هم این روایت رو نقل میکنه با همین متن و بعد توجیه میکنه، میگه الوجه فی هذا الخبر احد شیئین، احدهما التقیه و ثانی ان یکون معنا قولهی هم علا موارثهم ای علا ما یستحقونه من المیراث و قد بینا ان المسلمین اذا اجتمعوا مع الكفار کان المیراث للمسلمین دونهم. اما در تهذیب جلد 9 صفحه 372 این حدیث رو که نقل میکنه با این متن نقل میکنه، فی یهودی او نصرانی یموت و له اولاد غیر مسلمین فقال هم علی موارثهم. البته همون دو توجیه رو که در استبصار مطرح کرده بود اینجا هم مطرح میکنه که قطعا نشون میده که در این نسخه تهذیب سقطی صورت گرفته. یعنی متن صحیح اینه که وله اولاد مسلمون و اولاد غیر مسلمین. روایت دوم روایتی است که فقط در تهذیب نقل کرده به سندش از علی ابن حسن ابن فضال از یعقوب ابن یزید از ابن ابی عمر، اون هم داره عن غیر واحدن عن ابی عبدالله علیه السلام فی یهودی او نصرانی یموت وله اولاد غیر مسلمین فقال هم علا موارثهم. اینجا نداره که وله اولاد مسلمون و اولاد غیر مسلمین، فقط داره وله اولاد غیر مسلمین که اگر این مقدار باشه که مشکلی نیست، چون کافر از کافر ارث میبره و فرضم نشده که در بین ورثه مسلمانی وجود داره. و اگر هم اطلاق داشته باشه قابل تغییره که ارث این اولاد کافر مشروط باشه به جایی که وارث مسلمان نداشته باشه. اما بعید نیست که در این روایت هم سقط صورت گرفته باشه، یعنی متن صحیح این باشه وله اولاد مسلمون و اولاد غیر مسلمین، چون متن این حدیث با حدیث قبلی یکیست. به هر حال همون حدیث اول کافی است برای ما و سندش هم صحیح است، چون درست است که حدیث مرسل هست عن ابن ابی نجران عن غیر واحدن، نام این راوی ها که از آنها تعبیر شده به غیر واحده ذکر نشده، ولی با توجه به این که عبدالرحمن ابن ابی نجران از اجلاء اصحابه و احتمال ندارد که از چند نفر نقل کنه و همه اینها ضعیف باشند به نحوی که احتمال کذب همشون بره، ولذا حدیث اول مرسل صحیح هست، مرسل معتبر هست. توجیهی که شیخ طوسی ذکر کرد یکی این بود که ما این روایت رو حمل بر تقیه میکنیم، توجیه دوم این بود که هم علا موارثهم رو میگیم به این معناست که هم علا ما یستحقونه من الميراث. انصافا هیچ کدام از این توجیه درست نیست، اما توجیه اول که حمل بر تقیه است اساسا عامه معتقد بودند مسلمان از کافر ارث نمیبره. این که بگیم روایت مفادش این هست که اگر کافری بمیرد برخی از فرزندانش مسلمانن برخی کافر، همه اینها ارث میبرند، بعد بگوییم این حمله بر تقیه میشود، این درست نیست، برای اینکه عامه میگویند مسلمون ها ارث نمیبرند، المسلم لا یرث کافر، چون میگفتن لا یتوارث و اهل ملتین. علاوه بر این که حمله بر تقیه به عنوان مرجح در خبرین متعارضین مطرح می شود، وقتی سند اون سه روایتی که دال بر این است که مسلمان وارث کافر را از ارث محجوب و محروم میکنه ضعیف باشه، این حدیث ابن ابی نجران معارض نداره تا حمله بر تقیه بشه. علاوه بر این که طبق نظر مشهور مرجح اول موافقت با عموم و اطلاق کتاب هست که این حدیث ابن ابی نجران موافق با عمومات ارث در قرآن کریم هست. اما بیان دوم مرحوم شیخ در تهذیب که هم علی موارثهم رو معنا کرد که طبق استحقاق شرعی به اینها ارث داده می شود، یعنی کنایه از این که به اولاد مسلمش ارث را می دهند. این انصافا خلاف ظاهر جدی این حدیث هست، چون این حدیث بیان استحقاق جمیع اولاد این بیت کافر رو از ارث بکنه، نه این که بفرماید که هر طور که مستحقند از ارث باید به اینها ارث پرداخت بشود. نخیر، بیان میکند که اینها همه مستحق ارثند، هم علی موارثهم. و اما اون چه که صاحب وسائل ذکر فرموده، که فرموده است که واو رو در و اولاد و غیر و مسلمین هم میکنیم بر این که به معنای او هست. روایت اینجور میشه: فی یهودی ین او نصرانی ین یموت و له اولاد و مسلمون او اولاد و غیر و مسلمین. یهودی یا نصرانی میمیرد، اولادی دارد، حال ممکن است مسلمان باشند، ممکن است مسلمان نباشند. حضرت میفرماید که ارث را به اونها میدهند. فرض نشده که حتما بخشی از اولاد مسلمانند و بخشی غیر مسلمان. این توجیه صاحب مسائل هم انصافا غیر عرفی است. ظاهر و له اولاد مسلمون و اولاد غیر مسلمون، این که بالفعل این یهودی دو نوع فرزند داره، یک فرزند مسلمان، یک فرزند غیر مسلمان. ولذا اگر نوبت به تعارض برسه بین این صحیحه ابن ابی نجران و اون سه روایتی که دال بر این بود که وارث مسلمان محروم می کند وارث کافر را از ارث ولو میت کافر باشد، تعارض و تساقط هم بکنند، ما رجوع میکنیم به عمومات ارث. بله، کسانی که مطلقا اعراض مشهور رو موهن می دانند، چه از سند چه از دلالت یک حدیث، طبعا مشهور از صحیحه ابن ابی نجران اعراض کردند. ما ندیدیم مخالفی را در مسئله و می شود گفت اجماع هست بر این که مسلمان وارث کافر را از ارث محروم می کند، ولو مورث و میت کافر باشد. اما اعراض مشهور به نظر ما مهم نیست، چون این اعراض محتمل المدرک هست، شاید مستند است به همین توجیهی که مرحوم شیخ در تهذیب ذکر کرد، حمله بر تقیه یا حمله بر این که هم علی موارثهم، به معنای این است که هم علی ما یستحقونه من المیراث، اونطور که شرعاً حق شرعیشان هست ارث ببرن، به اونها ارث داده می شود، یعنی به ورثه مسلمش ارث می دهن. راجع به اجماع هم عرض کردیم که این اجماع شاید مستند باشد به همین روایات، با همین توجیهاتی که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و استبصار ذکر کرد، و لذا کاشف از وجود یک ارتکاز متشرعی در زمان ائمه بر این که اگر میتی کافر بود و یک وارث مسلمانی داشت، این وارث مسلمان محروم می کند بقیه ورثه ای را که کافر هستند از ارث، ولو اون ورثه کافر در طبقه متقدمه از ارث باشند، این اجماع چون محتمل المدرک است، کاشف از همچو ارتکاز متشرعی در زمان ائمه نیست، و لذا حکم به این که در فرضی که میت کافر باشد و یکی از طبقات ارث او مسلمان باشند، تمام ارث را به او میدهند، خالی از اشکال نخواهد بود. همونطور که صاحب کتاب قراءات فقهیت معاصره مطرح کردند، البته ایشان هم در منهاج الصالحین جلد 2 صفحه 501 فرمودن که لو مات کافرون و له ولد کافر و اخ مسلم او ام مسلم او معتق او ضامن جریره ورثه و لم یرثه الکافر علی المشهور بل المتفق علیه فی غیر الکافر الذی له اولاد صغار الا ان فی النفس من هذه المسأله اشکالا و الاحوط التصالح. ما هم به خاطر همین شبهاتی که عرض کردیم در مسئله احتیاط می کنیم که مصالحه بشود با ورثه کفار. البته می دانید اگر میتی کافر بود، تمام طبقات ارث او کافر بودن، طبق موازین به طبقه اول که اولاد او هستن ارث را می دهند. فرق می کند با جایی که میت مسلمان است و جمیع طبقات ارث او کافرند که وارث او امام است. اگر میت مسلمان بود، جمیع طبقات ارث او کافر بودند، اونجا همه محروم از ارث می شوند و ارث بلا وارث می شود و ارث من لا وارث له للامام. اما در جایی که میت کافر است و جمیع طبقات ارث او هم کافرند، نخیر، همین طبقات ارث طبق همون مراتب ارث ارث میبرند. از این بحث بگذاریم. ما سه مورد تا کنون برای قاعده نفی سبیل بیان کردیم و راجع به این سه مورد توضیحاتی دادیم. تطبیق قاعده نفی سبیل را بر مورد اول که مسلمانی اجیر کافر بشود فی الجمله پذیرفتیم، در صورتی که اجیر مطلق او بشود به نحوی که خدمتگزار او و نوکر او بشه. اما نسبت به مورد دوم که اشتراط اذن پدر کافر است در ازدواج دختر مسلمانش، ما نپذیرفتیم و فقط مستند عدم اشتراط اذن پدر کافر را تسالم اصحاب دانستیم، مثلای زنجانی. و اما مورد سوم که بحث این هست که الکافر لا یرث المسلم، المسلم یرث الکافر، الوارث المسلم یهجم الوارث الکافر عن ارث المیت مسلمان کان المیت او کافرن، عرض کردیم قاعده نفی سبیل تطبیق نمیشه، باید رجوع کنیم به روایات باب که راجع به این روایات هم بحث نسبتا مفصلی کردیم. مهم در قاعده نفی سبیل اینه که ببینیم دو موضوع داره، یکی این که یک طرف کافر است و طرف دیگر مؤمن است. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اگر یک طرف کافر بود و طرف دیگر مؤمن، کافر تسلطی شرعاً بر مؤمن ندارد. شارع حکمی را جعل نکرده است که موجب تسلط کافر بر مؤمن بشه. و یا در همین مورد سوم که البته موضوع این بود که کافر از مسلم ارث نمیبرد یا مسلم از کافر ارث میبرد یا وارث مسلم وارث کافر را از ارث محروم میکند، موضوع کافر و مسلم است. ببینیم معنای کافر چیست و معنای مؤمن چیست. راجع به معنای کافر لغتاً کفر به معنای ستر است. کشاورزی که دانه و بذر در زمین می پاشد و روی اون خاک می ریزه بهش میگن کافر. ولذا در قرآن کریم فرموده است که کمثل زرع اعجب الکفار نباته عوض میخواهم که مثل غیث اعجب الکفار نباته. سوره حدید فرموده است اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا. اعجب الکفار نباته یعنی اعجب الزراع نباته، در اصطلاح کتاب و سنت گاهی کفر در مقابل اسلام، گاهی کفر در مقابل ایمان، گاهی کفر در مقابل اطاعت، گاهی کفر در مقابل شکره، که همه اینها استعمالاتی در آیات و یا روایات داره. طبق استظهار فقها لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این کافر به معنای کسی است که مسلمان نیست و مراد از مؤمن کسی است که مسلمان هست، ولو در اصطلاح روایات کسانی که اهل ولایت نیستن اینها خارج از ایمانند. در صحیحه زراره فرموده است فلو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و حج جمیع دهره و تصدق بجمیع ماله ولم یکن اعماله و اقواله بدلالت ولی الله فیوالی لم یکن من اهل الایمان. ولیکن استظهار فقها از آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا ولو به قرینه تقابل این است که لن یجعل الله لغیر المسلمه علی المسلمه سبیلا. در بحث ارث هم که تعبیر اصلا این هست که المسلمو یرث الکافر، الکافرو لا یرث المسلم. موضوع مسلم است نه مؤمن، که شبهه بشود که اختصاص به شیعی اثناعشری دارد. از نظر فقهی این مسئله واضحه، ولیکن برخی اخیراً در کلماتشون شبهه کردن در اطلاق کافر بر هر کسی که مسلمان نیست. گفتند که در اصطلاح قرآن کافر یک صنف خاصی از غیر مسلمان هست، نه هر کسی که غیر مسلمان باشه. کافر اون کسی است که اناد میکنه و از روی اناد پرده پوشی میکنه روی حقانیت اسلام. مؤیدهایی هم ممکنه ذکر بکنن که در قرآن کریم تعبیر گاهی میکنه از غیر مسلمین و راجع به اونها هم میگه من آمن بالله و الیوم الاخر. مثلا در سوره بقره فرموده است که ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یعنی یهود و نصارا و صابئین رو قابل تقسیم دانست به مؤمن به خدا و روز قیامت. در سوره مائده هم این آیه آمده است که ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذا گفته میشه که این که ما بیاییم غیر مسلمین رو به طور مطلق محکوم بکنیم به احکام کافر، این درست نیست. کافر در مقابل مؤمن هست و شارع برخی از یهود و نصارا و مجوس و صابئین را به عنوان مؤمن پذیرفته. طبعا مؤمن وقتی بودن یه کافر نیستند. این شبهه‌ای است که هرچند در میان فقها مطرح نیست ولی به عنوان یک شبهه جدید مطرح میشه ان شاء الله در جلسه بعد که جلسه آخر هست در این ماه مبارک رمضان مقداری راجع به آن و راجع به اقسام کفار بحث میکنیم. الحمدلله رب العالمین.